و اگه در کوتاه مدت نگاه بکنیم، این برخورد که در مرز استان نیمروز افغانستان و استان سیستان و بلوچستان ما رو افتاده، نزدیک هست به چند روستایی در منطقه دوست محمد که بسیاری از طالبان عجیب غریب حتی اگه یادمون باشه در اونجا زندگی میکردن، یعنی زیر حمایت ایران سالهای سال و حالا برگشتن به کابل. ظاهراً علتش این است که این مرز علارغم کوشش های طالبان باز مونده در این چند هفته که طالبان به کابل برگشتن، و جمهوری اسلامی میگه که بیش از 4000 آواره افغان از اینجا وارد شدن و طالبان میخوان این مرز رو هم ببندن که کسی نتونه خارج بشه. ولی در دراز مدت همیشه این احتمال وجود داره که طالبان با همکاری دشمنان دیگه جمهوری اسلامی هم در منطقه هم در خارج از منطقه دردسر جدیدی برای جمهوری اسلامی درست بکنن و کارهای تحریک‌آمیزی که شروع کردن مثل پاکسازی شیعیان از شمال افغانستان، این در منطقه جوزجان چندین ده رو خالی کردن از شیعیان و سنی های پشتون رو به جاش نوردن، حملات زیادی به مناطق هزار نشین، ازبک نشین، ترکمن نشین انجام شده. یعنی این احتمال وجود داره که این دو رژیم، یعنی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی در افغانستان که ظاهراً اسلام بچه مشترکشونه، از نظر ایدئولوژیک با هم برخورد داشته باشن، همجور که چین کمونیست و شوروی کمونیستی موقعی با هم برخورد داشته باشن. ولی فکر کنم صبر کنیم ببینیم، چون طالبان هنوز جا نیفتادن، اگر جا بیفتن بدون تردید تهدیدی برای ایران و نه تنها برای جمهوری اسلامی خواهند بود.
اروپایی‌ها گفتن که اگر این مذاکرات نتونه به نتیجه برسه احتمالاً ممکنه که متوقف بشه. شما در این رابطه چی فکر میکنید؟
ببین، در حدود 2 ساعت پیش ایران یک متن 36 صفحه‌ای رو منتشر کرد، هم به انگلیسی و هم به فارسی، و این متن به نظر من یک سناریویی است برای تسلیم جمهوری اسلامی در مقابل 5+1، یا البته ظاهرا فعلا 4+1، چون آمریکا در یه اتاق دیگه هستن. و به نظر من اگر توافقی بر این اساس صورت بگیره، به مراتب بدتر از توافق اولیه برجام خواهد بود. در این اگه اجازه بدین یه کمی توضیح بیشتری بدم در این زمینه، برای که واقعا مسئله مهمی است. در این سند که منتشر شده و میتونین همه ایرونی‌ها میتونن برن بخوننه، چون هم به انگلیسی هم به فارسیش هست، روی منابع رسمی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و غیره گذاشتن. نکته اول این است که جمهوری اسلامی میپذیره که یک گروه غیر قانونی به اسم 5+1 میتونه تحریم علیه ایران اجرا بکنه. یعنی وقتی پذیرفت این تحریم رو، به این معنا است که به یه عده‌ای که هیچ گونه جنبه حقوقی ندارن اختیار میدین که در کارتون دخالت بکنه. این نکته بسیار مهم هست. و نکته بعد دوم، این نکته مهم این است که به جای این که بگن که آقا این تحریم‌هایی رو که شما کردین نه ربطی به آژانس بین‌المللی اتمی داره، نه ربطی داره به قرارداد منع یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بلکه یه چیزی که خودتون درست کردین، جایی هم تصویب نشده، یک ظاهرسازی در شورای امنیت کردین ولی این در هیچ مجلسی تصویب نشده، حتی مجلس جمهوری اسلامی، ولی ما بهتون حق میدیم که این کار رو انجام بدین. و در تمام این متن 35 صفحه‌ای صحبت از تعلیق تحریم ها هست، نه برداشتن تحریم ها. این توی انگلیسیش میگن انالمنت، نمیاد. همش عین همون عباراتی که آقای ظریف به کار برد. یعنی شما به یه عده یک کشورهایی که همونجور که گفتم معلوم نیست به چه حق میتونن در میدن، ایران اگه کار بدی کرده در چارچوب پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای، باید در چارچوب همون پیمان مجازات بشه و در چارچوب آژانس بین‌المللی یا شورای امنیت باشه که انجام، نه اینکه با یه گروهی به طور کلی خارج. ولی جمهوری اسلامی در اینجا نشون میده، میگه مثل معامله تو بازار فرش مثلا اینا کردن، گفتن که شما اگه قرار باشه بپذیرید که سالی 3 میلیارد دلار در بانک IHH آلمان بر ما بذارین، 1 میلیارد دلار هم در یه بانک فرانسوی بر ما بگذارین، بعد اجازه بدین که ما 2 میلیون بشکه نفت در روز و 500,000 بشکه گاز یا میانات به صدا گازی صادر بکنیم، ما قبول میکنیم. در حالی که میدونین به کسی مربوط نیست، اگر شما یه دولت مستقلی هستین نمیتونین از کسی دیگه اجازه بخواین که چقدر نفت صادر کن چقدر نکن. بعد حالا میدونین همه این به اصطلاح اسناد رو سند رو نمیشه در اینجا براتون تعریف کنیم، ولی تمامش از میگه که اگه کشتی هایی به طرف ایران میان شما اجازه بدید، به بانک ها اجازه بدید تا یه اندازه ای با ما عمل بکنن، بعض تحریم ها رو لغو بکنید، و خیلی اصرار است که به بعض اشخاص که نام برده نمیشن اجازه بدین که اونا پول جا به جا بکنن. یعنی واقعا میدین یک سند تسلیم درست کردن و به نظر من میخوان این کار رو انجام بدن، بیان بگن پیروزی بزرگ شده و اون 60 میلیارد دلاری رو که آقای ظریف میگفت ما لازم داریم برای اینکه رژیم لک و لک بکنه و خلاصه بتونه خرج حزب الله رو بده و خرج بسیج و همینا رو بده، اونو تأمین کنن، بقیهش دیگه مهم نیست. گور پدر استقلال ایران، گور پدر عزت و احترام ایران به عنوان یک کشور بزرگ. ذره ذره من خواهش میکنم که حتما این متن رو بخونید. دانشمندان ما میخوان در کنفرانس ها شرکت کنن، شما اجازه بدید. ما میخوایم نمیدونم به فلان جنس رو وارد بکنیم، شما باید اجازه بدید. این یه سرد شرم‌آوری است و اینو میخوان به عنوان اسمش هم گذاشتن لغو تحریم ها، در حالی که اصلا صحبت از لغو تحریم ها در این جریان نیست. همش هم گفتن در بازه های زمانی مشخص که باید تصمیم بگیریم که این کارا برای چه مدتی انجام بشه، چه کارا نشه، کی این تصمیم میگیره، هیچ معلوم نیست. حکمیت در این ماجرا با کیه، هیچ معلوم نیست. یعنی اگر اون 5+1 یا 4+1 به اصطلاح به وعده‌هاشون عمل نکردن چه تنبیهی خواهد شد، چه مجازاتی؟ هیچ. مثل الان تنها طرفی که مجازات و تنبیه خواهد شد جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی میگه که یه پولی به من بدیم که من بتونم زنده بمونم، بقیهش دیگه مهم نیست، هر چی بخواییم بهتون میدم، یه چک سفید. به نظر من حتی کسانی که در داخل رژیم هستن اگر عشق و علاقهی به ایران دارن، اگر به عزت ایران احترام میذارن، باید بیدار بشن و جلو این کار رو بگیرن.
آیا این سند و این پیشنهاد در اختیار 4+1 کشورهای اروپایی قرار گرفته؟
بله، قبلا فکر میکنم که قبل از اینکه اصلا صحبت ها در وین شروع بشه اینا داده بودن. یعنی میدونید رژیم مستحصله که یه پولی گیرش بیاد که میدونید یه ذره وضع اقتصاد خوب بشه، بتونه خرجاشو بده. و امروز در کنار این هم گفتن که ما داریم یه کمی از یمن فاصله میگیریم و کمک های نظامی که میکردیم نمی کنیم دیگه. یعنی میخوان میدونید عربستان سعودی رو هم راضی کنن. یعنی الان اون دولت انقلابی که آقای خامنه‌ای گفته بود دولت مقاومت رو میاییم و دماغ آمریکا رو به خاک میمالونیم، آماده میشه برای یه تسلیمی که حتی اون روحانی مفلوک و اون ظریف مفلوک هم به خودشون اجازه نمیدادن فکرشو بکنن.
به نظر شما تا چه اندازه این پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران میتونه بحران برجام رو حل کنه؟
ببینید الان در مراحل اولیه مذاکرات هستیم، یعنی هنوز به جزئیات نرسیدن. میدونید به نظر من تا چند روز دیگه خواهند رسید. طرف غربی به خصوص آمریکا به اینم راضی نیست، چون میخواد مسائل موشکی، مسائل دخالت ایران در سوریه و لبنان و عراق اون و یمن اینا رو هم میخواد مطرح کنه. یعنی یه جوریه که هرچی شما امتیاز بیشتر بدین اون طرف امتیاز بیشتری خواهد خواست. و چون جمهوری اسلامی الان در موزه ضعف قرار داره، واقعا مستعصل هست، بدون تردید اون طرف سعی خواهد کرد حتی با حسن نیتی که در گیومه باید بذارم، حسن نیتی که گروه آقای بایدن نسبت به جمهوری اسلامی دارن، میگن خب الان اگه فرصتی است، چرا تقاضای بیشتری نکنیم، چرا عوامل بیشتری صادر نکنیم. گرفتاری این است که جمهوری اسلامی میگه که من در این چارچوبی که پیشنهاد کردم حاضرم اقتصاد ایران، بخش مهمی از صنایع، از تکنولوژی، از بازرگانی ایران رو بذارم زیر کنترل شما، ولی به کارهای من در منطقه، کمک من به حزب الله و حماس و نمیدونم آرتیس بازیه که در عراق میکنم نداشته باشید، صحبت و بشر اینا رو نکنید. یعنی میدونید جمهوری اسلامی امیدوار است که از این ستون به اون ستون فرجی بازی چند سالی بتونه اوضاع رو آروم بکنه و سر کار بمونه، ولی اون طرف حالا من نمیدم آقای بایدن واقعا تا چه اندازه میخواد از جمهوری اسلامی دور بشه یا نزدیک بشه، واقعا هنوز معلوم نیست. اون طرف از فرصت بخواد استفاده کنه برای که کل مسائل رو روی میز بریزه. به این جهت هنوز موفقیت این مذاکرات به هیچ وجه معلوم نیست، با وجود آمادگی جمهوری اسلامی برای تسلیم. یه تسلیم خیلی عجیب غریب. ممکنه اون طرف بگن خب حالا که اینا اینقدر حاضرن عقب نشینی بکنن، یه کمی صبر میکنیم، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه بیشتر عقب نشینی میکنن. این وسوسه همیشه وجود داره.
با توجه به نکاتی که شما مطرح کردید، آیا اسرائیل در رابطه با یک چنین توافقی اگر صورت بگیره راضی خواهد بود و به اصطلاح تهدیدهایی که تاسیسات هسته‌ای ایران رو کرده به خصوص در همین هفته‌ها و روزهای اخیر اون رو کنار باید گذاشت؟
بله، من البته در ذهن رهبران اسرائیل نیستم، ولی به نظر من اگر این توافق و تسلیم جمهوری اسلامی پذیرفته بشه، اسرائیل نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی این مسئله اسرائیلی زده خط مبحثه، اینو راه انداختن از طرف جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی بگه که ما دشمنمون اسرائیله و با اسرائیل طرفیم و اینا، در حالی که واقعا اسرائیل در اینجا نقش اصلی نداره. البته عملاتی به تاسیسات هسته ایران کرده از نظر سایبری و غیره، ولی نقش تعیین کننده همچنان با ایالات متحده است. از اونور آمریکایی‌ها هم استفاده می‌کنن از اسرائیل برای ایجاد یه رعب و وحشت دور جمهوری اسلامی. یعنی شما می‌خواید مثلا در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بکنین یا باش معامله بکنین، میگه خب یه کشوری که فردا ممکنه بهش حمله بکنن، صبر کنین ببینین فقط فردا چی میشه. یعنی یه حالت جنگ روانی است. ولی به نظر من اسرائیل هیچ وقت به جمهوری اسلامی حمله تمام عیار نظامی نخواهد کرد، و اگر ایالات متحده این سند تسلیم جمهوری اسلامی رو بپذیره، اسرائیل هم باهاش همراه خواهد.
خواستم ازتون بپرسم که در یک چنین شرایطی، در برابر یک چنین واقعه تاریخی، در رابطه با اهمیت بازپس گرفتن این 3 جزیره در دوران شاه فقید به خصوص نظرتون چیست؟
بله، من اولین بار از این جزایر بازدید کردم یا دیدار کردم قبل از اینکه ایران اینا رو پس بگیره، و یه سری مقاله هم در کیان انگلیسی، کیان اینترنشنال، زیر عنوان مرواریدهای پراکنده، چون ما در مجموع، یعنی ایران در مجموع 32 جزیره در خلیج فارس داره که از این 32 جزیره چند تاشون در اشغال بریتانیا بودن، از جمله تنبه بزرگ و تنبه مارو و جزیره گبسبزو که عربا اسم ابو موسی بهش داده بودن، در حالی که اسم همیشگی تاریخش گبسبزو بوده، که جزیره همزاد یا دوقلوی یه جزیره دیگه ایرانی به اسم سری. این جزایر از این نظر اهمیت دارن که کنترل بخش شمالی تنگه هرمز رو در واقع در کنترل دارن، یعنی چون خلیج فارس میدین یک آبراه کم عمقی است، هیچ جا عمقش بیشتر از 90 متر نیستش، و تانکرهای بزرگ، چون میدونی تانکرها سال به سال بزرگتر شده بودن، برای عبور از خلیج فارس مجبور بودن وقتی که پر میشن و سنگین میشن، یعنی با حمل نفت دارن بر میگردن از ایران، از کویت، از عراق، در اون موقع از امارات متحده عرب که البته اون موقع وجود نداشت رد میشن، بعد از اینجا میگذشتن. بعد در شمال تنگه هرمز هم یک به اصطلاح آبرای دیگه هست به اسم کلارنس که به اسم یک انگلیسی گذاشته بودن روش، و لازم بود که ایران این جزایر رو یعنی سری، ابو موسا، تنب مارو و تنب بزرگ و همچنین جزیره بیت الغنم رو که در جنوب تنگه هرمز هست در کنترل داشته باشه. ایران در مذاکراتی که انجام داد جزیره بیت الغنم رو که اون موقع زیر کنترل عمان بود و هنوز هم زیر کنترل عمانه کنار گذاشت، برای اینکه عمان دارای رژیم سلطنتی بود، ایران خواست باش روابط خوبی داشته باشه و نمیخواست که این مسئله رو از طریق مذاکره با انگلیس حل بکنه، بلکه میخواست از طریق مذاکره با خود سلطان نشین عمان حل بکنه. در مورد گپ سبزو دوتا تومب ایران مجبور با انگلیس صحبت بکنه، برای اینکه از تقریبا 60 سال پیش از اون انگلیس ها رفته بودن اونجا، یه پرچم گذاشته بودن روی هر کدوم از این جزایر و بعد موقعی که با شیوخ منطقه به اصطلاح ساحل متصالح که دزدان دریایی عرب بودن و اینا، انگلیس اینا رو میخواست تبدیل بکنه به یک عنصر ثباتگر به جای دزدی دریایی و غیره و به تدریج تبدیل بکنه به شیخ نشین و امارت نشین و غیره. ایران هم حاضر شد در این مذاکرات شرکت بکنه. من البته اون موقع به عنوان خبرنگار با گردانندگان این مذاکرات هم طرف ایرانی یعنی اردشیر زاهدی، امیر خسرو افشار، عباس علی خلف‌پوری، فریدون زنفرد و غیره و از طرف انگلیس هم گرانوی رابرز، سر جان لیوس، بعد مایکل سوورت که وزیر خارجه بود، سن الک داگلس، با اینا همه مسابقه هم که همه در کانیتی نشنال در اون موقع چاپ شد. به نظر من دو اشتباه بزرگ طرف ایرانی در این جریان کرد. اشتباه اول این بود که با شیخ صغر امیر رسول خیمه که خودش رو صاحب دوتا تومب میدونست با کنترل آمریکایی، من با شیخ صغر هم چندین بار صحبت کردم، رفتار به نظر من غیر دوستانه کردن. یعنی شما اگه یه پولی بهش میدادین ساکت میشه، از هیچ خبری نم. ایرانی ها این حاضر نشدن این کارو بکنن و گفتن چون ما با انگلیس ها داریم مذاکره میکنیم، شما شیخ حسن، شیخ صغر، امیر رسول خیمه، رهبر یا رئیس قبیله القواسم، شما داخل آدم هستید. خب این خیلی بهش برخورده بود. در این حیث و بیست هم عراقی ها که با ما دشمن بودن اومدن به دیدنش، گفتن که تو با ایران کنار نیای، ما هم بهت پول میدیم، هم اسلحه میدیم، فلان میکنیم، به همه اینه خود خریدنش. و در نتیجه مسئله دوتا توم به جای اینکه به طور مصالحت‌آمیز حل بشه، به صورت نظامی حل شد. البته میدین تومب بزرگ جمعیتش 10-15 نفر بیشتر نبود، تومب مارو هم که جمعیتی نداشت اصلا به جز یه مقداری مار. بعد در مورد گپ سبزو هم اشتباه ایران یعنی اشتباه دولت شاهنشاهی در این موقع این بود که یک کلکی رو که انگلیس ها به ما زده بودن پذیرو، و این کلکی این بود که یک قسمتی از این جزیره رو به عنوان ملک امیر شارجه بپذیر. ببین در انگلیس یه سیستمی دارن که مالکیت زمین در اختیار یه شخصی، بعد استفاده از اون زمین در اختیار کسی دیگه، یعنی یه کار عجب بهش میگن لیزینگ، به اصطلاح لیزینگ، یه کار عجب غریبی است. و قرار شد در این زمینه اون 200-300 نفر تبعی شارجه، شیخ نشین شارجه که در اونجا بودن بمونن، و ایران هم یک سالی 5 میلیون لیره برای 20 سال به شیخ شارجه بده به عنوان رهن، یا البته این شبیه رهن خودمون هم نیست ولی به این سیستم انگلیسی. این هم یه اشتباه بزرگی بود، برای که بعد از 20 سال صاحب رهن میتونست بیاد بگیم خب حالا باز یه رهن جدید بکنیم یا نکنیم، یا میخوام اینو بدم به یکی دیگه. که این باعث اختلاف کنونی ایران هست با ابوظبی. البته میدونید ابوظبی و امارات متحده عرب اون موقع وجود نداشتن. یه روز بعد از پس گرفتن این جزایر به وسیله ایران اعلام موجودیت کردند و موقعی که ایران اونا رو شناخت با یک اعلامیه مشترک اعلام کردن که دو طرف نسبت به هم ادعای ارضی ندارن و اینو به نظرم باز دولت شاهنشاهی عجله کرد برای اینکه موضوع رو به اصطلاح مختومه اعلام بکنه. دو جزیره دیگه ایرانی یعنی زلیبار و آریا رو ندیده گرفت و اینا این دو جزیره الان در اختیار ابوظبی هستند و به نظر من جزایری هستند که مالکیتشون مال ایران بوده از 2000 سال پیش و باید یه روزی به ایران برگردن.
چرا سرانجام مجلس ایران قبول کرد که بحرین رو به نوعی از دست بدیم؟
ببینید در اولا در مورد آقای علی امینی ایشون دخالتی در این کار نداشت چون اون موقع کاری نبودش، ممکنه شخصا مخالف این کار بود ولی کاری نبودش. در مورد آقای زاهدی هم ایشون به هر حال کسی بود که اون لایحه رو به دو مجلس ارائه داد و ازش دفاع کرد. اما مسئله از دست دادن از دست دادن بحرین به اون صورت مطرح نبود چون ما بحرین رو از دست داده بودیم و باز یه اشتباه دیگه ای که ایران کرده بود در سال 1302 یعنی آخری سالی که هنوز احمدشاه به اصطلاح شاه ایران بود ولی اون موقع البته در ایران حضور نداشت، یک دعوایی شد بین شیعیان و سنیان در بحرین و این قبایل عرب و بدوی عرب که از بحرین اومده بودن از منطقه الحصا و یواش یواش داشتن اکثریت جمعیت رو تغییر میدادن در منطقه، اینا افتاده بودن به جون ایرانیان اصلای شیعه که از ایران کمک خواستن. ایران هم اون موقع هنوز نه دولتی داشت نه نیروی دریایی داشت و چیزی داشت، میدین هنوز رضاشاه نشده بود برنگشته بود، اینا کاری نمیتونست بکنه. در چه اشتباهی که دولت قاجاری اون موقع انجام داد این بود که فکر کنم در دوران نخست وزیری مصطفی الممالک بود که آقای فروغی، محمد علی فروغی بزرگ و معروف وزیر خارجه بود، یه نامه‌ای به دولت انگلیس نوشت به وزیر خارجه انگلیس که شما بیاین دخالت بکنی. اون موقع می‌دونید هندوستان جزء انگلیس بود و اداره کننده به اصطلاح خلیج فارس و دریای عرب و یونس هند و خلیج عمان و اینا همه از انگلیس‌ها بیاین دخالت کنید. انگلیس‌ها اومدن و بلوا رو خوابوندن و بحرین رو تحت حمایت خودشون اعلان کردن و بعدم یه آقایی رو به اسم بلگریو گذاشتن به عنوان فرماندار بحرین، سالهای سال اونجا بود و شخصا هم خیلی ثروتمند شد. بنابراین بحرین از دست رفته بود. موقعی که مسئله خروج انگلیس از خلیج فارس مطرح شد اون موقع ایران همپیمان انگلیس بود در پیمان سنتو، بنابراین ما برای اینکه بحرین رو اگه بخواستیم با زور نظامی پس بگیریم بایستی علیه همپیمان خودمون انگلیس وارد جنگ میشد که این کار البته واقعا کار آسونی نبودش و معلوم نبود نتیجه چی میشه. در اون موقع منم مخالف مثلا کنار گذاشتن ادعای مالکیت بحرین از طرف ایران بودم و چند تا مقاله نوشتم، منتها شاه و محمد رضا شاه عقیده داشت که ما نبایستی این مسئله رو تبدیل بکنیم به یه دردسر بزرگ برای خودمون مثل ترکیه در قبرس. میتونیم البته یه نیرو پیاده کنیم تو بحرین قسمت چش خود کنیم ولی میشه یه اسرائیل دوم، روابطمون با تمام عربا به هم میخوره، دائم تروریست های عرب میان بوم میذارن این بر اون بر و این کار فایده. بهترین کار این است که بحرین رو تبدیل کنیم به دوست خودمون و ایرونی ها برن بیان اونجا، 2000 تا ایرونی برن خونه زمستانی اونجا درست بکنن، تجارت بکنن، فلان اینا فرقی نمی کنه که پرچم کی در اونجا بلند است. ولی برای اینکه حفظ آبرو بشه ایشون قبول کرد که یک رفراندومی در بحرین انجام بشه از طرف سازمان ملل متحد. در اینجا هم به نظر من اشتباه دولت شاهنشاهی این بود که نوع این رفراندوم رو گذاشت به در اختیار شورای امنیت سازمان ملل. در شورای امنیت هم اون پنج عضوی که حق وتو دارن فقط یکیشون یعنی انگلستان میدونست اصلا موضوع چی هست، بقیه وارد نبودن به این جریان، چون چین کمونیست که هنوز نیامده بودش، شوروی و فرانسه هم و آمریکا هم اطلاعات زیادی نداشتن. البته آمریکای پایگاه دریایی در بحرین داشت برای ناوگان پنجمش. شورای امنیت کلایی که سر ما گذاشت باز با کلک انگلیسای دوستان عزیزمون این بود که گفت که شورای امنیت یه نماینده رو بفرسته که پلبیسیت بکنه. باز میده این لغت بازی مثل گرفتاری آقای ظریف در برجام، این کلا گذاشت سر ما. رفراندوم با پلبیسیت فرق. رفراندومی که شاه نظرش بود این بود که مردم بیان رأی بدن، مردم بحرین، و معلوم بشه که اکثریت میخوان جز ایران بشن یا نه. البته معلوم نیست که اگه این کار هم میشد میخواستن جز ایران بشن، ولی پلبیسیت این بود که یه دیپلمات ایتالیایی رو پیدا کردن که مخصوصا ایتالیایی که اونم هیچی راجع به موضوع نمیدونست، به اسم آنتونیو ویسپیری گیچاردی که من باهاش مصاحبه کردم و همراهش بودم در بحرین با چند خبرنگار ایرانی دیگه، صفاری، محمد پوردار، فیدون پزشکان و غیره. ایشون رفت در یه هتلی نشست، بعد یه عده از این عربا می اومدن میگفت شما میخواین جز ایران بشین یا نمیخواین؟ همه میگفتن نه. ولی میدونم مثلا شاید 0.5% از جمعیت بحرین هم مورد مشورت قرار نگیرن. خلاصه موضوع به طور کلی ماسمالی شد. ولی نظر شاه در مورد اینکه با دوستی میتونیم در بحرین موضوع داشته باشیم به نظر من درست در اومد، برای که بلا فاصله دو طرف امضا کردن که ویزا بینشون نباشه، بتونن سرمایه گذاری بکنن، هر دو طرف برن بیان. و شیخ بحرین، شیخ عیسی احمد، واقعا چیز اصلا عاشق ایران و دو بار به ایران سفر کرد، خیلی وابسته بود به ایران، برای اینکه میترسید که اگر یک حامی بزرگی نداشته باشه، حالا که انگلیس ها رفتن، عربستان سعودی به بلدشون. و ترس این نشینای کوچیک همیشه این بود که عربستان به عنوان برادر بزرگ برشون مسلط بشه، و شاه این کارت رو بازی میکرد، هم با شیخ راشد آل مکتوم مال دبی، هم با شیخ بحرین. یه اشتباه دیگه که مرحوم زاهدی کرد در افتادن بود با شیخ زاید بن سلطان آل نهیان که امیر ابوظبی بود. این بیچاره شیخ زاید به عنوان نماینده شیوخ اومد در کنفرانس سلام اسلامی در پاکستان شرکت بکنه و زایدی به پاکستانی ها گفت که این نباید بیاد، برای که اینا هنوز کشور نیستن و مشکلاتشون با ما حل نشده. و شیخ زاید و هیئتش رو پاکستانی ها با عذرخواهی زیاد اجازه ندادن که بیاد در کنفرانس شرکت کنه، و از اون موقع واقعا نظر تلخی نسبت به ایران پیدا کرد، که اینم باز خودش کمک کرد به اینکه این حالت تنشی که هنوزم در رابطه امارات متحده با ایران هست در واقع از اونجا شروع شد.
مگر تاریخ برگرده به عقب، شما هنوز فکر میکنید که از دست دادن مالکیت بحرین به این شکلی که پیش اومد به نفع منافع ملی کشور ما بود یا نه؟
بله، اینجا چند تا موضوع مختلف و مطرح کردن. اولا میدیم ما مالکیت بحرین رو نداشتیم، ادعای حاکمیتش داشتیم، چون بین حاکمیت و مالکیت تفاوت هستش. ولی این حاکمیت رو متاسفانه خودمون نمیخوام بگم ترک کرده بودیم، نمیخوام بگم از لغو کرده بودیم، ولی اگر میخواستیم به زور بحرین رو پس بگیریم یه داستان دیگه میشد. میدین اگر در اینجا زیاده، اگر در ایران انقلاب نمیشد تمام خلیج فارس در کنترل ایران بود در اون موقع، چون هیچ یک از کشورهای خلیج فارس نیروی دریایی نداشتن، هیچ قدرت خارجی در خلیج فارس حضور نداشت، در حالی که الان 24 کشور نیروی نظامی و دریایی در خلیج فارس دارن. کنترل رفت آمدهای هوایی و دریایی در خلیج فارس در اختیار ایالات متحده آمریکا است الان. یعنی کشتی‌های ایرانی و هواپیمای ایرانی هم باید بگن هی تنگو مالو بریم از این ور از اون ور بعد با آمریکایی‌ها صحبت. اون موقع همچه چیزی نبودش. تجارت ایران در اون موقع واقعا ایران شده و شریک اول تمام این کشورهای خلیج فارس به جز عربستان سعودی. در عمان موقعی که شورش زوفار شد ارتش انگلیس رو صدا نکردن، ارتش ایران رو صدا کردن که بیاد این شورش رو بخوابونه. یعنی در اون صورت واقعا به نفع ایران نبود که یک دردسری برای خودش درست بکنه. مثل قبرس الان بدبختی ترکیه، ببینید تمام این گرفتاریایی که داره در بحر گیری از منابع گاز و نفت دریای اژه، در عضویت در اتحادیه اروپا، تمام اینا به خاطر جریان قبرس، برای که یونان به عنوان عضو اتحادیه اروپا همه رو وتو میکنه. یعنی یه همچه دردسری برای ایران درست میشد. البته میدونید با انقلاب اسلامی که خب اصلا یه وضع دیگه پیش اومد و ایران تبدیل شد به دشمن شماره یک، یا لااقل در تصور اعراب دشمن شماره یک اعراب. بنابراین با اگر همیشه میشه تاریخ رو بازنویسی کرد. من همچون که خدمتتون گفتم فکر کنم که اشتباه بزرگ این بود که این در مورد بحرین اون نظر شاه به عنوان رفراندوم انجام نشد و حالا شاه دانسته یا ندانسته فریب خورد در این زمینه. اگر رفراندوم انجام میشد یا اکثریت برای پیوستن به ایران رای میدادن که در اون صورت هیچ کی نمیتونست چیزی بگه، بلافاصله شورای امنیت میپذیرفت این رو، یا میگفتن نمیخوایم جزو ایران بشیم که در اون صورت هم ایران حسنیتش رو نشون داده بود و بلافاصله استقلال بحرین رو میتونست بر اساس نظر اکثریت مردم بحرین بپذیره. ولی اینجوری که الان شد یه ذره نمیدونم، یا شاید بیش از یه ذره ماسمالی شد. بعد ما اون منافعی رو که میتونستیم داشته باشیم از این سیاست ازش بهره برداری نکرد.
استقلال ایران در رابطه با منابع گاز در دریای خزر در این رابطه نظرتون چیه؟
من اولا میدونم من البته جمهوری اسلامی مخالف هستم و همیشه باش مبارزه کردم، ولی نبایستی از هر موضوعی برای کوبیدن مخالف سیاسیمون به طور نادرست استفاده کنیم. الان چیزی که اتفاق افتاده قراردادی نیست بین راجب منابع گاز و نفت دریای مازندران، بلکه یک تفاهم نامه است که هنوز تبدیل به یک قرارداد نشده. بعد به فرض این کم بشه باز وابستگی داره اجراش به اون کنوانسیون حقوقی دریای مازندران یا کسپین یا خزر که کشورهای ساحلی دیگه یعنی روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به تصویب نهایی رسوندن، ولی ایران هنوز تصویبش نکرده. و دیروز آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه عملا ایران رو تهدید کرد، گفت باید اینو به سرعت خلاصه تصویب بکنیم، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. و معاون خودش هم آقای بوگدانوف رو فرستاد به تهران که با آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ملاقات کرد و اصرار داشتن که این جریان حتما بشه. اگر کنوانسیون خزر تصویب بشه در مجلس شورای اسلامی یک خیانت بزرگی به ایران خواهد، برای که واقعا ضربه بزرگی خواهد بود به همهنیت، استقلال و عزت ملت ایران و باید جلوی این کار گرفته بشه. فراموش نکنیم که حالا من خواهد از جمهوری اسلامی دفاع کنم، ولی همین جمهوری اسلامی در زمان آقای رفسنجانی وقتی که وزیر خارجه بود حاضر نشد این کار رو انجام بکنه، انجام بده. در زمان آقای خاتمی حاضر نشد این کار رو کنه. در زمان آقای احمدی نژاد حاضر نشد این کار رو کنه. حتی روحانی مفلوک و ظریف یه جوری از اینش در رفتن، یعنی این کنوانسیون رو که ببینید بند اول کنوانسیون بازم میتونین رو بخونینش روی اینترنت، نوشته که این متن رو وزارت دریاداری روسیه تهیه کرده، یعنی بقیه‌ت داخل آدم نیست. حتی روحانی و ظریف هم با کمک مجلس شورای اسلامی پیشین و کمیسیون امنیت و ایناش قضیه رو ماسمالی کردن، گفتن 12 موضوع هست که باید جوابش روشن بشه و بریم بیام که از بین 2-3 سال تونستن این کار رو عقب بندازن. الان دولت مقاومت آیت الله دکتر رئیسی که اومده که هارت و پورت هم زیاد میکنه، اگر بیاد از روحانی و ظریف بزدل بدتر عمل بکنه دیگه واقعا فاتحه جمهوری اسلامی خونده است. به نظر من ما همه باید الان بیدار باشیم، با علی رغم اختلافات سیاسی ایدئولوژیک و هرچی که داشته باشیم، اجازه ندیم که از یه طرف بیشتر امور اقتصادی و تجاری و فنی و اینامو بیفته دست آمریکایی‌ها، از یه طرف دیگه دریای مازندران هم بیفته دست روسا، یعنی بشه دریاچه روسی. این رژیم از روی ضعف و استیصال و فقط برای حفظ خودش مثل یه زومبی، مثل یه نیمه مرده‌ای که میخواد یه جوری زنده بمونه، واقعا میخواد ایران رو حراج بکنه. هنوز چینی ها هم اعتماد ندارن که این رژیم آینده‌ای خواهد داشت، به همین جهت هنوز حاضر نشدن اون متن 140 صفحه‌ای رو که بهشون پیشنهاد شده بود بپذیرن. یعنی دنیا باید بدونه که رژیم کنونی سرعت اینجوری باشه با هیچ کس.
ما ایرانیان چه کار باید بکنیم در برابر این سند جدیدی که الان جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئله برجام؟
ببینید ما در بیشتر ایرانیهای مقیم خارج در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنن و تنها راهش تماس گرفتن با وسایل ارتباط جمعی این کشورها هست، با اعضای پارلمانهای این کشور هست، با اتحادیه‌های کارگری این کشور هست، با روشنفکران و روشنگران این کشور هست، که با یه پیام خیلی ساده که رژیم کنونی در مثلا جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران نیست و شما اگه میخواین در دراز مدت دوست ملت ایران باشین، ایران یک کشور مهم نیست، به طور بالقوه بزرگترین بازاری است که هنوز از اقتصاد جهانی بیرون مونده ولی یه روزی وارد میشه، به نفع شما هست که با این ایران واقعی روابطتون رو خراب نکنید و اجازه ندید که این تصور به وجود بیاد که از فرصت استفاده کردین و یک رابطه استعماری رو بر ما اصلا تعمیل کردین، اونم در دنیای پس از استعمار، در دنیایی که مستعمرات همه آزاد شدن، حالا ما بیاییم در قرن 21 به طور غیر مستقیم مستعمر شما بشیم. در داخل ایران هم من فکر میکنم بیدید بالاخره حتی در داخل این رژیم هم یک کسایی هستن که یک کمی عقل دارن، یک کمی وطنشون رو دوست دارن، نمیخوان نوکر کسی باشن، نمیخوان نمیدونم مستعمره کسی باشن، اینا هم متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته. یعنی رهبران جمهوری اسلامی، حالا هر کی هستن، اینا حاضرن همه چیز ایران رو فدا بکنن برای حفظ رژیم خودش. یعنی بین منافع این رژیم و منافع ایران به عنوان ملت کشور یک تضاد غیر قابل جبران به وجود اومده، یعنی یک شکاف فوق‌العاده‌ای وجود هست. منافع رژیم یه چیزیست، منافع ملت ایران یه چیز دیگه. ببینید الان گروه های مخالف جمهوری اسلامی زیاد هستن ولی این گروه ها کاری زیادی به جز توییت زدن و گاه‌گداری تظاهرات در برابر جمهوری اسلامی انجام نمیدن، که اینا البته لازم است که این کار رو بکنن، ولی به نظر من مسئله شناسوندن ماهیت واقعی جمهوری اسلامی به دنیای بیرون اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. به نظر من هم در سطح فردی هم در سطح گروهی، هر کس، هر کدوم از ما، هر کجا که هستیم، الان در پاریس هستم، در اینجا میتونم فعالیت بکنم و میکنم، شما در سوئد هستید یا هر جای دیگه، به نوبه خودتون میتونید کار کنید. مسئله مهم این است که در دنیای امروز صدای مردم ایران به گوش بقیه بشریت برسه. این تاریخ ایران دیروز شروع نشده، فردا تموم نمیشه. ما اگر بتونیم به کشورهای دموکراتیک که به اصطلاح در این پنج به اضافه که منحوس هم شرکت دارن به افکار عمومیشون بفهمونیم که چنین روش رفتاری با ایران که البته گناه اصلیش بر عهده جمهوری اسلامی هست، از نظر مناسبات درازمدت ایران با این کشورها به نفعشون نخواهد.